سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرج و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 113 به بعد بودیم که آیات شریفه فرمودند که لیسو سواء من اهل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. در این آیه شریف همونجوری که به عرض دوستان رسید و بیان شد در محضر آیه بودیم و نکات متعددیش، از جمله این که لیس و سوار رو عرض کردیم. اهل کتاب رو دو دسته می کند، مانند این میمونه که بگیم اهل کتاب منهم امتون قائمه و منهم امتون کافره، که این امتون قائمه در مقابل امتون کافره است. حالا این امتون قائمه یعنی قائم به چه معناست؟ به معنای این که اینها در صدد پیاده کردن احکام دین هستن، قیام بر پیاده کردن دارن. خب این نکته رو که قبلا عرض کردیم، حدوداً 8 تا 9 صفت رو برای این دسته میشموره. قبل از این صفات اهل کفر رو شمرد، یعنی اهل کتابی که ایمان نیوردن. اهل کتابند از یهود و نصارا، اما اینها چی بودن؟ مؤمن نبودن. کثیر منهم فاسقون بودن، منهم المؤمنون و کثیر منهم الفاسقون، درسته؟ بله. و اکثرهم الفاسقون، که اکثرشون فاسق بودن. اینجا داره صفات مؤمنان رو میشموره. صفات مؤمنان رو یکیش رو امت بودن، یکیش این علاوه بر امت بودن که با هم بودنه و یک مقصد واحد رو دارن، قائم بودن به این که احکام دین رو همه با هم عزم کردن که احکام دین رو پیاده بکنن، دین پیاده بشود. دنبال پیاده کردن اهوای نفسشون نیستن، هوای نفس نیستن، بلکه دنبال پیاده دغدغه‌شون چیه؟ پیاده کردن دینه. امتون قائمه، قائمه مثل کسی که تعبیر خدا رحمت کند آیت الله حسن زاده، ایشون فهمدن کسی که عزم داره مثل کسی مونه که گیوهشو پوشیده، آستینشو بالا زده، کمر رو بسته برای اینکه کاری رو بکنه. این قائمه بودن یعنی این، یعنی عزم پیدا کردن برای اینکه این از قائد بودن که نشستن و سکونه، این جدا میشه، ایستاده آماده به کاره. فقط مقصود ایستادن وایسادن نیست، این ایستادن عزمه، این ایستادن نشان دهنده عزم و آماده به کار بودنه. که امتون قائمه دنبالش یتلون آیات الله هست. این آیات الله رو جلسه گذشته عرض کردیم، کتاب خدا، که یتلون آیات کتاب الهی رو، منتها به قرینه این که در آیه قبل آمده که به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. اون اکثرهم الفاسقون کیا هستن؟ کسانی هستن که یکفرون به آیات الله. آیات الهی رو که اینا کفر ورزیدن فقط کتاب خدا بود یا تمام آیات الهی بود که نازل شده بود؟ معجزاتی که بر موسی کلیم نازل شده بود، تمام آیاتی که بود، تمام اون کمالات و کراماتی بود که داده شده بود، اینا در مقابل همه اونها کفر ورزیدن. و کفر به اونها که از جملهش یقتلون انبیاء الله بود، که یقتلون انبیاء الله یکی از مصادیق چی بود؟ یکفرون به آیات الله بود، که کفر به آیات الله بود. به قرینه او میتونیم بگیم یتلون آیات الله یعنی تلاوت آیات الهی، یعنی همه آیات الهی رو یادآور میشن به قرینه یتلونه که تلاوت است که یکی بعد از دیگری است، شاید مقصود قرآن باشد و کتاب الهی یتلونه، چون در آیات دیگه هم به کار رفته که اینها آیات خدا رو میخونند در حقیقت به دنبالش یزکیهم و یعلمهم یتلو آیاتنا و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه، که این ممکن است به لحاظ در حقیقت اون قرین قرآن باشد به لحاظ یتلو، اما به لحاظ اون قرینه آیه سابق که یک فرونه به آیات الله هستش و اون آیات الهی عام هستش، این یتلون آیات الله هم چی باشه؟ عام باشد، از جملش کتاب خدا باشد و آیات دیگر رو هم شامل بشود. لذا هر گونه توجهی که اینها پیدا می کنند در رابطه با آیات الهی و تذکر می دن که یتلونه رو عرض کردیم، فقط یقرعونه نیست که خودشون بخوانند برای خودشون باشه، بلکه یتلونه حتما مقصود این است که نسبت به دیگران هم دارن چه کار میکنن؟ نسبت به دیگران هم دارن این رو ابراز میکنن. پس در حقیقت میتونه این آیات الله عام باشد به قرینه آیه قبل. آنا اللیل و هم یسجدون، آنا که جمع است لحظه به لحظه رو شامل میشود، نشون میده اینها دوام داره این تلاوت آیاتشون، که به خصوص که در شب فرصتی است که انسان قدرت تمرکز بیشتری دارد، تمام آناء اللیل برای اینها چی هستش؟ ذکر است و آیه است و تلاوت آیه است. لذا شبهای اینها شبهای زنده است، شبهاشون به تعبیر بعضی از نقل شبهاشون روز است، از بس که در حقیقت چی هستش؟ برای اینها مبدأ نورانیت است، به لحاظ مبدأ نورانیتشون شبهاشون روز است به این عنوان. منتها شب روز بودن به لحاظ اون تعلیم و تعلمه، روز بودن به لحاظ کاره، ولی این شب روز بودن به لحاظ چی هستش؟ آشکار شدن حقایق براشونه. به این جهت برای اینها شب آنا اللیل اینها یتلون آیات الله رو و هم یسجدون. حالا این یتلون آیات الله یه مصداقش خواندن قرآن است در شب، و هم یسجدون در حالی که در سجده هستن یه مصداقشه، اما تمام مصداقش این نیست، این حتما هست، این قدر متیقنشه. اما این که اینها یتلون آیات الله، آیات رو عام گرفتیم، و هم یسجدون، هم یسجدون هم کنایه از چی هستش؟ کنایه از همه عباداته، که سجده اوج عبادته، نه این که فقط اختصاص به سجده داشته باشد. چنانچه مثلا در قرآن متعدد ذکر می شود که اقیم الصلاة و آتو الزکات، تمام عبادات رو و روابط اجتماعی رو در چی خلاصه می کند؟ در اقیم الصلاة و آتو الزکات. این دو رو به عنوان دو نمادی که اقیم الصلاة همه عبادات رو شامل می شود، در رأسشون صلاة است، و آت و زکات هم تمام روابط اجتماعی رو شامل می شود، در رأسشون ایتاء زکات و انفاق است که باید واجب است و انجام بشود، و لذا منحصر نیست که بگیم الا و لابد فقط این، دقت می کنید؟ لذا هم یسجدون هم اینجا به عنوان فرد شاخص عبادت است که حال سجده است. البته خود این نشون میده که با فضیلت ترین حالت این است که انسان کتاب خدا رو قرائت میکند، تلاوت میکند در حالی که در سجده است. خب پس این وجهی است که شمولش رو از دست نداده، اما شاخص بودن این فرد هم سر جاشی هستش محفوظ است. خب این تا حالا چند تا خصوصیت؟ امت بودن، قائم بودن، یتلون آلاء اللیل، این سه تا، و بعد چی؟ و هم یسجدون، سجده، چهار تا. بعد وارد میشه تو آیه بعد، میفرماید که یؤمنون بالله، اینها به مبدعیت و توحید ایمان دارن. میتونیم بگیم که آیه قبل نحوی از بیان رو داشت، آیه بعدی تفسیر آیه قبل است. میتونیم بگیم این آیه هم تتمیم آیه قبل است. تتمیم باشد خصوصیات چهارتا داره ادامه پیدا میکنه، پنج شیش به بعد. اما اگر تفسیر باشد همون رو داره چکار میکنه؟ در مقام اون بیانش و تبیینش برمیاد. هر دو وجه امکان پذیره، اما این که تطمیم باشد شاید ساده تر باشه قبولش. اینا رو که دارم میگم اقوال مختلف، منتها در حالت همین احتمال بیان میکنم که یؤمنون بالله، یؤمنون بالله نگاه به توحید، یعنی یک منظر است، یک دریچه است، نه فقط بگن خدا را قبول داریم، یه موقع هست به همه هستی، افعال، کارها از دریچه توحید نگاه میکنن، یؤمنون بالله، یعنی یه نوع جهانبینی و نگاه هست که گاهی از دریچه توحید است و مبدعیت که همه چیز رو به لحاظ علت فاعلیش میبینن، فعل خودشون رو هم به لحاظ علت فاعلی که از جانب خداست که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما میبینن، هر چیزی رو از دریچه علت فاعلی دیدن یؤمن، این ایمان بالله هست، این مرتبه کمال ایمان بالله هست که هر چیزی رو از دریچه چی ببینه؟ فعل خدا ببیند، مبدعیت خدا ببیند، این مرتبه ایمان بالله هست، درسته؟ در کنار یؤمنون بالله یک در حقیقت نگاه دیگرم ممکنه که اون چی هستش؟ یؤمنون بالیوم الاخره، یؤمنون بالله والیوم الاخر، گاهی حقایق و مسائل و افعال رو از دریچه معاد باوری میبینن، پس گاهی از دریچه توحید میبینن، گاهی از دریچه چی نگاه میکنن؟ از اون روزنه معاد باوری، که خود این دوتا دو نوع تربیت ایجاد میکند که انسان گاهی مسائل رو با نگاه به غایت بیان بکنه، از راه علت غایی بیان بکنه، گاهی از راه علت فاعلی بیان بکنه. البته کمال اونجاییست که همراه علت فاعلی دیده بشه و همراه علت غایی دیده بشه. تونستم عرض برسونم؟ لذا توی جامعه و نظام تربیتی گاهی میبینی اون نگاه علت فاعلی تأثیر گذارتره، از اون جهت باید مربی وارد بشه، گاهی علت غایی تأثیر گذارتره که غایت رو بیان بکنی و معاد باوری رو جا بندازی، از اون راه باید باور مربی وارد بشه. و مربی کامل کسی است که قدرت تشخیص داشته باشه که بدونه از هر کدام از اینها چگونه استفاده بکنه. لذا یؤمنون بالله والیوم الاخر فقط این نیستش که بگه خدا هست و معاد هست، بلکه یؤمنون بالله والیوم الاخر این است که اعمالش رو، حقایق هستی رو تو ارتباط با مبدعیت و معاد ببیند، هر فعلی رو که داره انجام میده فاعلیت خدا رو توش ببیند، و نتیجه‌ای که این در نهایت رجوع میکند که کما بدأکم تعودون، همچنان که شما رو آغاز کردیم و ایجاد کردیم عود شما هم مطابقه بدء شما هست. لذا کسی که ایمان به معاد پیدا بکند خیلی متفاوته با کسی که ایمان به معاد ندارد. کسی که دنیا رو عالم عمرش رو 100 سال بداند با کسی که عمرش رو ابدی بداند خیلی متفاوت رفتارش. اگر باور کرد که این ابدیت دارد، یعنی به معاد باور کرد، خیلی در حقیقت نسبتهاش با عالم متفاوت میشه تا کسی که عمرش رو فقط همین حیات دنیا بداند و همین 100 سال بدانه، خیلی فرق میکند با هم رفتارشون. اگه فرق نکنه معلوم میشه باور به معاد پیدا نکرده، یعنی اگر رفتار کسی که ادعای معاد باوری دارد با کسی که این ادعا رو ندارد و قبولی ندارد یکسان شد، معلوم میشه اون معاد باور رفتار اعتقادش به معاد صحیح نیست، حرفیه، لقلقه زبانه. پس نگاه بکنیم اگر میخواییم بفهمیم که معاد تو وجود ما باور شک گرفته یا نه، ببینیم رفتارمون با کسی که این اعتقاد اصلا نداره، توجهی به این اصلا نداره، اگر یک جور شد معلوم میشه که تو مرتبه فقط لقلقه زبان است. لذا تربیت بر اساس معاد برای خودش خیلی عالم وسیعی رو باز میکند، یک نظام تربیتی خاصی رو ایجاد میکنن. پس اینم به عنوان چی هستش؟ خصوصیت ایناست که هم نگاهشون به توحید است، این امت قائمه که یتلون آیات الله فی آناء اللیل، در حقیقت آناء اللیل و هم یسجدون، از جمله این است، هم معاد باورن هم توحید باورن، افعال رو هم از نگاه فاعلی میبینن هم از منظر قائی که معادس میبینن. خب اینم دو خصوصیت دیگه. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اثر این معاد باوری و باور به توحید در وجود اینها، امت بودن، قائم بودن در این در حقیقت هدف که دارن قیام میکنن برای پیاده کردن، و این که در شبها عزمشون رو جزم میکنن با یتلون آلاء اللیل، با سجده، که سجده در ایجاد عزم خیلی آثار دارد. یعنی از اون چیزهایی که در ایجاد عزم و به دنبالش معرفت به توحید و معاد خیلی اثر دارد سجده است. لذا حالا یه وقتی انشاءالله باید بحث سجده و آثار سجده رو که جا داشت اینجا هم، ولی خب دیگه حالا یه خورده چون میخواییم کتاب هم رو به آخره، شاید بعضی دلها هم منتظر مثلا این هستند که این دو سه صفحه هم عبور بکنیم، نگاه به قرآن نمی کنیم که الان بالاخره اینجا وسط سوره است، و نگاه به کتاب المیزان میگیم جلد 3 آخراش، 2 صفحه آخره، خیلی اون وقت تو این حالت گفتن اون جای خودشو باز نمیکنه که این و هم یسجدون نقش سجده در ایجاد عزم. لذا ببینید که در روایات ما برای سجده های طولانی نسبت به کسانی که سالک الله هستن یه نقش اساسی قائلن، و این رو اصلا به عنوان یک لوازم کار دیدن. حتی نماز شب رو که بیان میکنن به عنوان یه سجده مطرح میشود، نماز شب هم، خود نماز شب تمامش به عنوان یه سجده مطرح میشود، که نشون میده که نماز شب هم اون نتیجه سجده رو ایجاد میکند که خودش نماد اون سجده و غایت الخضوع هستش. لذا رو بحث سجده و از کاری که در سجده ذکر شده، به خصوص حالا اون ذکر یونسی که لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین، که این خودش یک معراجی و ایجاد عزمی برای حضرت یونس سلام الله علیه کرد، که دنبالش میفرماید همین مسئله رو اگه دیگران هم داشته باشن، درسته؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننج المؤمنی، که این یه سنته، فقط اختصاص به یونس نبی ندارد، که کذالک ننج المؤمنین، اگر که دیگران هم این در حقیقت حال تضرع لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین رو داشته باشند، کذالک ننج المؤمنین، نجات مؤمنین رو. لذا شب برای ایجاد عزم در روز اصلا به عنوان یک مقدمه لازم است. یعنی اگر کسی شبش ایجاد مقدمه لازمه رو برای روز انجام نداد، روزش متزلزل است. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، ایشون فرمودن هر چقدر من در روز مراقبم بیشتر بود، شبهام زلالتر بود از این طرف. یعنی شب اثرش در ایجاد عزم برای روز است، و اگر انسان مراقبش رو در روز رعایت کرد، زمینه بهره‌مندی از شب فراهم میشه. دوباره اگر شب اون تونست مراقبه شب رو داشته باشد، اون وقت در روزش میتونه توفیق پیدا کند مراقبه بیشتری در ورود کسرات نسبت به خودش داشته باشد. ایشون فرمود خوابهای شب هم زلالتر میشه، یعنی کلاس درس شب تعطیل نمیشه، حتی اگر خوابیده خوابش میشه چی؟ یک دانشگاه و کلاس و رتبه براش، که کسی که مراقبت دارد. لذا خوابش هم میشه سجده. کسی که با طهارت بخوابد، در روایت دارد که خوابش هم میشه چی؟ میشه عبادت. وقتی شد عبادت، غایت عبادت هم میشه سجده. برای انسان او خواب سجده میشه، یعنی که انه در حالت سجده. اینا خیلی زیباست. یعنی اینها برای ما، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که خدای سبحان در امت ختمی تصرف در زمان کرده. این تصرف در زمان این است که ما نگاهمون این است که خب نیم ساعت نیم ساعته دیگه، نیم ساعت که نمیتونه 24 ساعت بشه، که میتونیم بگیم یک ساعت مساوی با 24 ساعت؟ میگه نه، و یک مساوی با 24 نمیشه. از آیت الله بهجت فرمودن که خدا فرموده، روایات فرمودن که میشه. چطور؟ ایشون فرمودن که در روایت آمده که روحانیت امتی صلات اللیل، نماز شب روحانیت امت من است. بعد ایشون فرمودن روحانیت یعنی همونجور که در قرآن آمده رهبانتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا این ما ننوشتیم، خودشون اینها بر خودشون قرار دادن. با اینکه خودشون قرار دادن اگر رعایتشون میکردن فما رعاها حق رعایتها، رعایتشون نمیکردن. اگر رعایتشون میکردن ما اثر رو برش مترتب میکردیم. این مقدار رو رهبانیت بود که 24 ساعت وقف خدا میکردن خودشون رو، هیچ کاری به کارهای بشری. راهب و راهبه یعنی این که ازدواج نمی کردن، تو دنیا وارد نمی شدن، وقف خدا خودشون رو می کردن. میگه ما این رو قرار ندادیم براشون، ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم برای اینها، ما این کار رو نمی کنیم. ما تعادل رو و اون کمال رو تو ارتباط عبادت رو تو ارتباط هم می بینیم، تو ارتباطات اجتماعی. اما با این حال حضرت آیت الله بهجت می فرمودن که اثر 24 ساعت مراقبه که اینا داشتن، در روایت فرموده که رهبانیت امتی صلات اللیل، همون مقداری است که در نماز شب اگر کسی هر شب رعایتش بکنه اثر 24 ساعت مراقبه برش مترتب میشه. یعنی اون شب رو کسی تو اون مقدارش که برای نماز شب لازم است، حالا به قول به فرمایششون نیم ساعت، نیم ساعت رو کسی درست حیات بده بهش، احیاش بکنه، اثر چی براش مترتبه؟ 24 ساعت مراقبه. مثل کسی میمونه که 24 ساعت چکار کرده؟ مراقبه داشته. خب در قرآن هم آمده لیلة القدر خیر من الف شب، یه شبه، اما یه شب مساویه با هزار ماه، مساویه با یه عمر. یه شب مساویه با یه عمر، درسته؟ یک شب مساویه با یک عمر شدن هم خودش این تو نظام ریاضی نیست، اما تو نظام الهی هست که یک مساویه با چی؟ یک مساویه با هزار ماه. هزار ماه مساویه با چی؟ 80 سال، که 80 سال در حقیقت میشه چی؟ یک عمر، درسته؟ یه عمر در حقیقت برای انسان با یک شب محقق میشود. خب این میخواستم عرض بکنم که سجده نقشش در عبادات و تأثیر روز، تأثیر اینجوریست که خدای سبحان در او تصرف کرده، در او کار و زمانی که سجده محقق می شود. و لذا به ما فرمودند که حتما وقتی رو برای سجده های خاص و طولانی، حالا طولانی که میگیم به لحاظ افراد خاص مناسبت های خودشون دیگه، نمن در آوردی به مقداری که اون نظام عمومی دین در حقیقت قرار داده، ولی داشته باشه انسان، به خصوص در وقت سحر که اون استغفار انسان و بالاسحار هم یستغفرونی که استغفار رو دارن، مثل یونس نبی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این چی باشه؟ تو اون وقت این حالت در حقیقت برقرار باشد. خب در ادامه میفرماید که یعمرون، اینو میخواستم عرض بکنم، اثر سجده‌ای که اینها در شب داشتن این است که اولا یؤمنون بالله والیوم الاخر براشون ایجاد می شود، یعنی اون نگاه توحیدی و فاعلی رو می یابن از این سجده. معلومه سجده ها هدفمنده، نه هر جوری و هر چیزی. سجده ایست که به دنبالش چی ایجاد می کند؟ یؤمنون بالله والیوم الاخر. و همچنین اثر عملی اجتماعیش این است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که این یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بیان اون امت قائمه است، که امتی که قائم است، عزم دارد تا دین رو پیاده بکند و قوام بده و قیام کند در برابر پیاده شدن احکام دین، اون وقت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر میشه ظهورش، درسته؟ ظهور اون میشه که یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چون این رو مفصل دیگه در رابطه با بحث‌های قبلی داشتیم دیگه ازش عبور میکنیم. و یسارعون فی الخیرات، اینا در تحقق خیرات چی دارن؟ سرعت دارن. سرعت با عجله، به تعبیری که مرحوم علامه دارن در همین کتاب المیزان در ذیل آیه میفرمایند که والمسارعه المبادره وهی مفاعله من السرعه، مسارعه از سرعت باب مفاعله است. قال فی المجمع، مجموع البیان، والفرق بین السرعه والعجله، بین سرعت و عجله فرق چی است؟ ان السرعه هی تقدم فی ما یجوز ان یتقدم فی، اون جایی که جایز از تقدم درش ایجاد بشه رو میگن سریع انجام داد، مسارعت کرد، یعنی اونجا رو با مسارعت. اما اونجایی که لا یجوز ان یتقدم است میگن چیکار کرد؟ عجله کرد. و هیه محمودتون، پس سرعت محمود است و ضدها الابتا، ضدش کندیست. ابتا بطی حرکت یعنی کند حرکت، یعنی اونجا که باید تند بره تند نره، کند بره، لذا مذموم است. ضدها الابتا و هو مذموم. والعجله، اما عجله چیه؟ و اینا کی داره میفرماید؟ صاحب مجموع البیان مرحوم طبرسی. والعجله هی تقدم فی ما لا ینبغی ان یتقدم فی و هی مذمومه. عجله مذموم است. و ضدها الانات، ضدش چی هستش؟ ضد عجله انات است، تعنی، با تعنی حرکت، لذا ممدوح هست، با تعنی حرکت کرد. بطی نیست ضد عجله، ضد عجله چیه؟ انات هست. انات یعنی دقت در عمل، تعنی در عمل، یعنی عمل رو با تمام لوازمش محقق کردن. و ضد حل انات و هیه محموده، این در حقیقت چی هستش؟ محموده است. انتها. حالا عرض میکنم، بله عرض میکنم. و ظاهر ان السرعه، مرحوم علامه میفرماید که ظاهر این است که سرعت در اصل وصف للحرکه است و العجل وصف للمتحرک. هر جا میخوان برای خود حرکت وصفی رو بیارن با سرعت میارن، ولی اگر بخوان برای متحرک یعنی کسی که داره حرکت میکند بخوان وصفی رو بیارن عجل، میگن این شخص عجول است یا این حرکت سریع است. میگه ایشون میفرماید که این باشد، اما نکته این است که در بعضی از جاها عجله آمده اما عجله مذموم تلقی نشده. مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام، و ما عجلک یا موسی، وقتی داشت به سمت میقات میرفت خدای سبحان به او خطاب کرد که موسی چرا عجله کردی که قوم تو جا ماندن، فاصله ایجاد شد. حالا یادم نیست آیه چنده که به اصطلاح اون مقدمشم که آیه و ما عجلک یا موسی، چی را عجله کردی و وقتی داری به میقات میای که اون قومت فاصله افتاد. در پیدا کردن آدرس رو دوستان؟ تا 317، بله در صفحه 317 خیلی زیباست اینجا، این بحث رو اونجا میفرماید. بله در صفحه 317 آیه 83، و ما عجلک ان قومک یا موسی، چرا عجله کردی از قومت یا موسی. لذا عجله اینجا وصف چی آمده؟ وصف متحرک آمده دیگه، درسته؟ مرحوم علامه فرمودن سرعت وصف حرکت، عجله وصف متحرک دیگه، اینجا هم وصف متحرک آمده. و ما عجله که ان قومک یا موسی، موسی چرا عجله کردی؟ فاصله افتاد بین تو و قومت. ان قومک یعنی ملاک عجله رام چی قرار داده؟ فاصله افتادن، چون امام قومش بوده، بنا بود با اون 70 نفر بیان به میقات، درسته، به کوه طور برن، و این جلو زد. قال هم اولای علی اثری، خدا حواسم هست به قومم، اینا پشت سرم دارن میان، یعنی اینجوری نیستش که من از اینا کلا غافل شده باشم، نه، هم اولای علی اثری دارن پشت سر من میان. اما و عجلتو الیک رب لترضا، خدایا شوقی که من به تو دارم من رو به این عجله کشونده که بیتابم نمیتونم آروم بیام. عجل تو الیکه ربه لترزا، ربه هم که ربیه دیگه، یعنی این رب من، خدایم، این خود پرور، که لترزا، که این عجله لترزاست، نه عجلهی که در حقیقت مضمون باشد. بعد اونجا در حقیقت خدا هم در حقیقت کلام موسای کلیم رو میپذیرد و نقضی و به صلاح ردی برای او بیان نمی کند. و سؤال خدا هم از او که و ما اعجلک ان قومک یا موسی، توبیخ نیست، بلکه برای این است مقام موسی آشکار بشود که چطور بیتاب خدا در این میقات بود، اما در این حالی که مقام توحید و جذب الهی برای موسی در شوق به سوی خدا و لقاء الهی بود، اما در این حال غافل از اجتماع هم نبود. و تعبیر این که هم اولای علی اثری، حواسم هست اینا، من امامشونم باید ببرمشونا، این امام جامعه است، در اینی که جهت الهیش در اوجه و اشتیاقش در اوجه و مردم با او قابل قیاس نیستن، میتواند جمع بکند اون جهت فردیت خودش رو در ارتباط با خدای سبحان و جهت اجتماعیش رو در امام قوم بودن، که یک چشم و نظر به سوی اون شوقش داره و یک چشم و نظر به سوی اجتماع داره که اینها رو هم همراه بکند با خودش. که این آیه شریفه نشون میده عجله همیشه در جای مذموم به کار نرفته. البته در جاهای دیگری عجله به صورت مذموم هم به کار رفته، که حالا من شاید میخواستم یادداشت کردم الان نمیدونم کجا یادداشت کردم که آیاتش رو برای دوستان بخونم، اما همین یه مورد کفایت میکند که نشون عجلوبس. حالا تو قرآن رو ما بیان کردیم، حالا تو روایات اینا بابش خیلی وسیع میشه، خیلی وسیع میشه، اما این نمونه قرآنیش بود که در اینی که عجله بودش ولی در این حال چی بودش؟ در این حال ممدوح بوده که رب تعبیر این است که و عجل تو الیکه رب لترزا، تا در حقیقت اون رضای دنبال رضای تو بودم. خب پس میتونیم بگیم که عجله غالبا برای امر مذموم به کار میرود، اما در این حال با قرینه دلالت بر امر ممدوح میتواند بکند. این درسته، چنانچه سرعت غالبا در امر ممدوح به کار میرود اما با قرینه میتواند در امر مذموم هم به کار برود. لذا میبینید که سار او الال خیرات داریم، درسته؟ سار او در حقیقت الال مغفرت من ربکم داریم، که سرعت بگیرید، این در عمل است، سرعت در عمل است که فصف حرکت است، که عملتون چی باشه؟ سرعت در چی باشد؟ در مغفرت رب، سرعت در حرکت به سوی خدای سبحان باشد. پس این در حقیقت بحث مسارعه هم که در اینجا اومده، که در این آیه شریفه یسارعون فی الخیرات، اینا سرعت دارن در خیرات. چرا سرعت دارن در خیرات؟ به این جهت است که خیرات اگر در حقیقت تو نظام کمالی است، سرعت یکی آیا باعث نمیشه دیگری در حقیقت محروم بشه؟ میگه در کمالات الهی این خصوصیت هستش که اگه همه هم با هم حرکت بکنن برای همه هم قابل تحصیل است. غیر از سرعت در امر دنیاست که اگر تو سرعت و سبقت گرفتی نسبت به امر دنیایی رو خواستی تو او رو به دست بیاری، دیگری حتما چی شده از او؟ محروم شده. اما اگر کسی سرعت گرفت در اینکه شجاع باشد، سخی باشد، درسته؟ اگر کسی سرعت گرفت، دیگری هم سرعت گرفت در شجاعت و سخاوت، سخاوت و شجاعت این مانع از سخاوت و شجاعت او نمی شود. بله، بعضی از امور سرعت یکی در حقیقت باعث میشه که دیگری به اونجا نرسد. مثلا میگن سرعت بگیرید در رسیدن به صف اول نماز، که این مثلا ثواب. خب صف اول محدوده، حالا بگو 50 نفر صف اول جا میشن، بیشتر که جا نمیشن. اما اگه بقیه هم این سرعت رو گرفتن و آمدن ولی به صف اول نرسیدن، خدای سبحان میفرماید در اینجا بر اساس نیت جزا داده میشود، نه بر اساس عملی که محقق شد. بله این قصدش بود، مقدماتش هم فراهم کرد، سر وقتم آمد، نه که نماز حالا داره آخراشه بگه من میخوام برم صف اول. خب موقع جان نیست. اگر کسی به دنبال صف اول باشد چیکار میکنه؟ زودتر اقدام میکند برای آمدن با تحقق شرایطش. اما اگر آمد و به صف دوم رسید، اثره حضور در صف اول به خاطر نیت این براش محقق میشود. لذا سرعت در اینجا مزاحمت ایجاد نمیکند. سرعت در یه تعبیر دیگری هم هستش، این است که مگه به ما نمیگن که خیر الامور وسطها، نه سریع انجام بدید نه کند، وسط باشه، درسته؟ تعبیری که بیانه که بعضی از مفسرین عزیز و بزرگوار دارن این است که تا وقتی که انسان هنوز تو اون مسیر صراط الهی قرار نگرفته، باید مراقب باشد مزاحمت ها و لوازم کارش به گونه ای باشد که یه کارش با کار دیگرش تزاحم نکند. گاهی مراقبت نیست، انسان یه کاری رو میخواد سریع انجام بدهد، اثرش از دست دادن کارهای دیگرش میشه، اونجا باید مراقبت بکنه. اما اگر کسی از این مرتبه عبور کرد، داخل در صراط شد مثل اتوبان میموند که دیگه حالا اینجا چی هستش؟ دیگه اینجا در حقیقت مانع نیست، در اینجا سرعت مزاحمت ندارد. لذا در خیر الامور اوسطها در مرتبه قبل است، صحیح هم هست. تو نظام تربیتی هم همین جوریست، ما تو خیر الامور اوسطها برای آغاز تا وسط راه است، اما از وسط راه به اونور. لذا به ما میگن که مثلا نگاه بکنید حضرات معصومین علیهم السلام مگه ندارد که و یؤثرون بها علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، درسته؟ و اینکه اینها و نطعمکم انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و یا خودشون میفرماد در اون حالتی که گرسنه بودن و روزدار بودن اما چکار کردن؟ اطعام کردن. این خیر الامور اوسطها سازگار نیست با این. بله این خیر الامور اوسطها مربوط مرتبه موطن قبل است که باید رعایت شرایط، اما تو مرتبه‌ای که انسان به کمال بالاتر و ورود در صراط مستقیم الهی میرسد، اونجا سرعت در خیرات میتونه در حقیقت کار چی باشه؟ اونجا حکم انسان در اونجا سرعت در خیرات شه. این نکته. نکته دیگر این است که سرعت در خیرات به این معناست که انسان نمیداند چقدر میماند و اگر خیری برای انسان به عنوان کمال برای انسان قرار داده شده، اگر سرعت به خرج نده ممکنه عمرش کفاف نده تا به این، نه که دیگری به دست میاره از این دستش میره، نه دیگری هم به جا بیاره اینم میتونه بشه. اما عدم سرعت این باعث میشود که ممکنه توفیق بر او پیدا نکنه و عمرش تمام شه یا کار دیگری پیش بیاد در قبال این. وقتی این کار الان تو این فرصت با سرعت انجام نداد، مزاحمت پیدا کند با کار دیگری که مجبور شه یکیشو انجام بده. لذا سرعت در انجام خیرات برای کسی که مشتاق به کمال است، اونم میداند کمال نامتناهی در کار است و هر لحظه رو باید با سریع ترین فعل انجام بدهد تا چیزی رو از دست نده. لذا سرعت عقلانی و عقلی است. این سرعت عقلی است، هم عقل حکم به این سرعت میکند که اینجا حرکتش سریع باشد، هم نقل دلالت بر این میکند که یسارعونه فی الخیراته، که در خیرات اینها اهل سرعت هستند. و اولائک من الصالحین، این اولائک چقدر زیباست. اولائک میگه تا اشاره به دور باشد، نشون میده مقام اینها یه مقام عالی است. لذا اینجور نیستش که بگه مثلا اینایی که اینجا هستن من الصالحینن. دقت میکنید؟ اولائک این گروه که عظمت مقامشون رو که انهو باید خیلی انسان زحمت بکشد تا به این موطن و مقام برسد، لذا اولائک این گروه که اشاره به دور هست من الصالحین هستن، از صالحین هستن. حالا صالحین هم اشارهشو که بکنیم که این آیه انشالله تمام شده باشد، در روایات ما صالحین یه مقام تشکیکی است. در آیات ما گاهی میبینی که آیه ذکر میکند که همه انبیا صالحین هستن، آیه دارد. گاهی ذکر میکند ابراهیم خلیل در اون اوج کمالش طلب مقام صلوح و صالحین رو میکند و وعده الهی به این است که انهو فی الاخرت لمن الصالحین، مقام صالحین رو به ابراهیم در آخرت میدیم. یعنی تو دنیا به مقام صالحین واصل نمیشود و امکان ندارد. لذا در روایت دارد که این مقام صالحینی که ابراهیم طلب میکرد نه مقام صالح باشد که همه انبیا صالحن، بلکه مقام صلوحی بود که حضرات معصومین علیهم السلام داشتن، اون مقام صلاح رو میخواست. لذا تعبیر حضرت یوسف سلام الله علیه هم هست که توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، درست خوندم آیه رو؟ توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، من رو ملحق به صالحین بکن. با این که یوسف نبی صدیق بود، یوسف ایها الصدیق، اگر آیه رو درست خونده باشن، ایها الصدیق که در حقیقت تعبیر به صدیق برای یوسف نبی شده در خود قرآن کریم، اما خودش در آخرین لحظات عمرش بعد از اون که جریان سجده یعقوب و در حقیقت برادرانش محقق می شود، می فرماید اونجا که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، که در اون اوج در حقیقت کمالاتش تقاضای الحاق به صالحین رو میکند. پس معلوم میشه که مقام صالحین یه مقام تشکیکی است، درسته؟ بله، همه انبیا از صلحا هستن، هستن. اولیا از صلحا هستن، اما اینجور نیستش که تمام شده باشه، بلکه مقام بالاتر صلاح بعد از صلاح در کار است تا به مقام صلوح مطلق، که اون صلوح در حقیقت مقام حضرات معصومین علیهم السلام است برسن. اینم و اولائک من الصالحین که در اینجا آمده، که انشاءالله خدای سبحان همه ما رو به اون مقامات صلوحی که برای اولیاش قرار داده ما رو هم برساند انشاءالله. در محضر آیه بعد انشاءالله جلسه بعد هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.